باشه. سیستم فاضلاب مناسبی داره؟ محلی برای نگهداری مواد اولیه غذایی؟ محلی برای فرض بفرمایید که آماده سازی وجود داشته باشه؟ تهویه مناسبی داشته باشه؟ نور مناسبی باشه؟ دمای مناسبی داشته باشه که آسیب به هم مواد غذایی نرسه هم به سلامت افراد؟
بله، در واقع همه این فاکتورها رو یک مکان باید رعایت بکنه. یعنی اگر واحدی هست که مواد غذایی داره تهیه میکنه و اون محل یک زیرزمین هست، از نظر شما نمیتونه قابل قبول باشه.
همینطور که عرض کردم، بحثی که هستش اینه که ممکنه زیرزمین هم باشه ولی باید ارتفاع مناسب داشته باشه. فرض فهمید که برای یک نانوایی که با پخت مواد غذایی سر و کار دارن،
بله،
ما میگیم برای یک خونه مسکونی ارتفاع 2.70 تا 3 متر است، ولی برای یک آشپزخانه یا یک نانوایی چون وسایل حرارتی اونجا وجود داره، بله، قطعاً باید ارتفاع بیشتر باشه. معمولا بالای 3.5 تا 4 متر در نظر میگیریم. نور مناسبی داشته باشه، حالا نور طبیعی هست،
بله،
که ورودی مناسب و در دسترس باشه. گاهی اوقات ممکنه یک زیرزمینی باشه، ارتفاع کم، تهویه نداشته باشه، هوا محبوس باشه و باعث ایجاد مشکل برای افراد بشه.
بله،
اینا هم در نظر میگیریم.
بله، خب آقای مهندس، وقت برنامه به پایان رسید و صحبت‌های شما همچنان باقی مانده و ما خیلی علاقه‌مند هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم، هرچند که خب خیلی گذرا صحبت کردیم در ارتباط با اون مکان، نور، فضا، نمیدونم ارتفاع، همه اینا میتونه قابل بحث باشه و قابل گفتگو باشه. انشالله فردا در خدمت شما باشیم و این بحث را همچنان ادامه بدیم. من مجددا از شما سپاسگزاری میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه بودید. خب شنیدید که ما با جناب مهندس علی حسنی صحبت کردیم در برنامه امروز ضربان و همینطور در برنامه گذشته در ارتباط با بهداشت و صحت مواد غذایی، که خب تاکیدات خیلی خوبی داشتن آقای مهندس در این دو تا برنامه. ما انشالله در برنامه آینده باز هم با جناب مهندس صحبت خواهیم کرد و صحبت‌های خوبشون خواهیم شنید و توصیه‌هایی که در ارتباط با بحث بهداشت دارن که دعوت می‌کنیم حتما شنونده برنامه ضربان باشید در روز آینده. خب اگر برنامه رو نشنیدید و یا اگر میخواین که برنامه رو مجددن بشنوین، میتونین که سری به سایت ما بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وقتی که وارد این سایت شوین میتونین از قسمت برنامه ها برنامه ضربان رو بشنوید و از صحبت های کارشناسان برنامه استفاده بفرمایید. خداوند یار و نگهدارتان.
بله، مره مگی؟
آه آه، بله جون، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
بله جون، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
بله جون، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش میکنم.
بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری میفتی از چشما، وسط این بار شیرین تموم تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری. تو چه کردی با این دل خسته و دیوونه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بد جوری سوزوندی دلمو که میدونم، این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم و مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
العلم سلطان و علم قدرت و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز برنامه کاوش، سلام بر شما، روزتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که ما در این برنامه جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و نظامی ایران در مورد بررسی قرار میدهیم و بعد هم میریم به سراغ بخش کاوشگر با تازه های علمی جهان. همراه ما باشید. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. یکی از چالش‌های درمان تومور مشکل انتقال داروهای ضد سرطان و نقاط مورد نظر و در زمان مورد نظر است. در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه رایس با همکاری امیر جزایری و امید ویسا، محققان ایرانی، هر دوی این چالش‌ها را بررسی کردند. آنها یک ماشین سلولی برای تولید و ارائه دوزهای مداوم ترکیبات داروی ضد سرطان ابداع کردند. این سیستم می‌تواند 100% تومورهای سرطان تخمدان در موش‌ها در فاصله زمانی یک هفته از بین ببرد. مهندسان زیستی این شکل جدید از ایمونوتراپی برای درمان را یک کارخانه دارویی نامیدند که پس از قرار گرفتن در جای مورد نظر می‌تواند ترکیبات مورد نیاز برای حذف تومورها را تولید کند. این ایمپلنت شامل مهره‌های کوچکی به اندازه یک سر سوزن است که پر از سلول‌های به دقت گزینه شده هستند و در یک پوسته حفاظتی قرار گرفتند. سلول‌های داخل این مهره‌ها طوری مهندسی شدند تا یک ترکیب طبیعی به نام اینترلوکین 2 تولید کنند. این ترکیب نوعی سیاتوکین است که سبب می‌شود گلبول‌های سفید وارد فعالیت شده و با سرطان بجنگند. این دانه‌ها ابتدا در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند و برای این منظور آنها را در کنار تومورهای داخل قشایی که پوشش حفره شکمی را تشکیل می‌دهد قرار دادند. این آزمایش نشان داد که کارخانه های دارویی به طور انتخابی غلظتی از اینترلوکین 2 را در داخل تومورها تولید می کنند که در جاهای دیگر کمتر دیده می شود. آزمایش روی موش هایی با سرطان تخمدان و سرطان روده بزرگ ادامه یافت. این مهره ها عملکرد بسیار مناسبی داشتند و تومورها در این جانوران را در مدت 6 روز از بین بردند. از آن مهمتر آنها غلظت بالایی از دارو را به منطقه تومور منتقل کردند و از سمی شدن سلول‌های سالم اجتناب کردند. به گفته امید ویسا، استادیار مهندسی زیستی، ما فقط یک بار از این روش استفاده کردیم، اما کارخانه دارویی هر روز دوز مورد نظر در مکان مشخص را می‌ساخت تا زمانی که سرطان حذف شد. پس از مشخص کردن دوز صحیح، یعنی تعداد کارخانه های دارویی مورد نیاز، توانستیم 100% تومورها در حیوانات مبتلا به سرطان تخمدان و 7 حیوان از کل 8 موش مبتلا به سرطان روده بزرگ را درمان کنیم. با گفته امیر جزائری، یکی از مؤلفان این پژوهش، در این پژوهش ما نشان دادیم که کارخانه های دارویی می توانند اینترلوکین 2 را به طور محلی و به شکل قاب تنظیم تولید کنند و تومور را در چند موش از بین ببرند که این بسیار هیجان انگیز است. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز موفق به ساخت میکروگریپر الکتروترمال برای کاربردهای زیستی شدند که در انتقال و دستکاری سلولی کاربرد دارد. به گفته دکتر محمد اکبری، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری این طرح، دستکاری و انتقال سلولی از مهمترین چالش‌های فعالیت‌های پزشکی بوده که لازمه آن دقت، قابلیت اطمینان و کنترل پذیر است. این اولین بار است در ایران با بکارگیری تکنولوژی متال ممز و بومیسازی آن بر روش‌های ساخت قطعات میکرونی دست پیدا کردیم. این تکنولوژی می تواند در زمینه تولید انبوه سنسورهای مختلف به کار گرفته شود. به گفته این محقق، با توجه به حجم و گران بودن ابزارهای گذشته برای جابجایی و انتقال سلول، می تواند جایگزینی با قابلیت اطمینان بالا و کیفیت مناسب باشد. توسعه عملگرهای ممز باعث شده روش‌های ساخت آن نیز توسعه پیدا کند. از این رو در صدد بودیم که این محصول را به تولید برسانیم. تمامی فعالیت‌های این پروژه از جمله طراحی، ساخت و تست در آزمایشگاه ریسک‌فناوری دانشگاه امیرکبیر انجام شده است. روش کار مبتنی بر مدل سازی ریاضی، شبیه سازی و در نهایت ساخت نمونه آزمایشگاهی است و همچنین نتایج تست آزمایشگاهی صحت عملکرد آن را تایید می‌کند. به گفته این محقق، این سیستم در صنایع پزشکی، لقاح مصنوعی، انتقال و دستکاری سلولی، آزمایشگاهی و هوشمندسازی فرآیندهای صنعتی به کار می‌رود. نمونه خارجی این محصول در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، بلژیم، سوئیس و فرانسه وجود دارد و این اولین بار است که در کشور ایران این ساختار به صورت موفقیت‌آمیز طراحی و ساخته شده است. همچنین تست‌های صورت گرفته بر روی آن صحت عملکرد آن را نشان می‌دهد. از جمله مزایای رقابتی این ساختار، طراحی نوآورانه و همچنین روش ساخت آسان آن است. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را به پایان میبریم. در این بخش در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فناوری، اقتصادی و نظامی ایران قرار گرفتیم. میریم سراغ ادامه برنامه امروز کاوش.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
رسیدیم به بخش کاوشگر و تازه های علمی جهان و نکات جالب علمی. با ما همراه باشید در این بخش. کشف یک عملکرد جدید در کلیه انسان. محققان میگویند یک عمل پمپاژ توسط سلول‌های کلیه انجام می‌شود که تاکنون مشاهده و کشف نشده بود. به گفته آنها، سلول‌های پوشاننده لوله‌های داخل کلیه‌ها دارای این عملکرد پمپاژ هستند. کلیه‌ها عملکرد حیاتی در حذف مواد زائد و سموم از خون انجام می‌دهند. اما اینکه چگونه سلول‌ها دقیقاً این مایع را از میان این اندام منتقل می‌کنند، یک راز باقی مانده است. اکنون محققان دانشگاه جانز هاپکینز نیروهای مکانیکی دخیل در این کار را بررسی کردند و یک عمل پمپاژ ناشناخته توسط سلول‌های کلیه را یافتند. تمام خون موجود در بدن شما ده‌ها بار در روز از کلیه‌ها عبور می‌کند و قبل از اینکه خون تمیز شده به جریان خون بازگردد، از میان لوله‌های کوچک و واحد‌های فیلتر کلیه جریان می‌یابد. اما نیروهای مکانیکی مورد نیاز برای تصفیه خون تا کنون ناشناخته بودند و تصور می شود که سلول‌های پوششی پوشاننده این لوله‌ها بی حرکت هستند. محققان می گویند این کشف می تواند داروها یا درمانهای بالقوه جدیدی را ارائه کند و این دستگاه نیز می تواند به عنوان ابزار غربالگری برای بیماران کلیه و همچنین سایر اندام‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
خنک کردن ساختمان ها با نوعی فوم از جنس چوب. پژوهشگران چینی و آلمانی نوعی فوم مبتنی بر چوب ابداع کردند که می تواند میزان انرژی مورد نیاز برای خنک کردن ساختمان را کاهش دهد. بخش قابل توجهی از انرژی برای گرمایش و سرمایش خانه ها و ساختمان ها مصرف می شود. بنابراین یافتن راه های جدیدی برای تنظیم کردن دما بسیار مهم است. مهندسان چینی و آلمانی یک فوم جدید مبتنی بر چوب ساختند که می تواند ساختمان ها را خنک کند و به راحتی قابل تنظیم کردن باشد. پژوهشگران برای آزمایش توانایی خنک کنندگی این ماده آن را روی جعبه قرار دادند که داخل آن با فویل آلومینیومی پوشانده شده بود و هنگام ظهر آن را زیر نور مستقیم خورشید قرار دادند. این ماده محیط داخل جعبه را 9.2 درجه سلسیوس خنک‌تر از هوای بیرون نگه داشت و حتی در هوای مرطوب نیز توانست فضای داخلی را تا 7.4 درجه سلسیوس خنک‌تر نگه دارد. پژوهشگران باور دارند که اگر این ماده در مقیاس بزرگتر برای پوشاندن سقف و دیوارهای ساختمان تهیه شود، می‌تواند به طور میانگین 35% از انرژی مورد نیاز برای خنک‌سازی را کاهش دهد. جالب‌تر از همه این که قدرت خنک کنندگی این ماده در صورت فشرده شدن کاهش می‌یابد. این ویژگی ممکن است یک نقطه ضعف به نظر برسد، اما پژوهشگران می‌گویند که فشردن فوم می‌تواند روش سودمند برای تنظیم دقیق مقدار خنک کننده در شرایط جوی یا محیطی باشد. و گفته پژوهشگران این فوم خنک کننده جدید در نهایت می‌تواند راه را برای ابداع مواد تنظیم کننده حرارتی هموار کند که نه تنها با محیط زیست سازگار هستند، بلکه هزینه انرژی مصرفی برای خنک سازی را نیز کاهش می‌دهند. و نظر محققان آمریکایی درباره علت مرگ سالمندان مبتلا به کوید 19. محققان دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مرگ ناشی از کوید 19 در میان سالمندان ممکن است و دلیل محدودیت‌های ژنتیکی در تقسیم سلولی باشد. توانایی سیستم ایمنی برای مبارزه با کوید 19 تا حد زیادی با توانایی آن در تکثیر سلول‌های ایمنی برای از بین بردن مؤثر کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 بستگی دارد. این سلول‌های ایمنی شبیه سازی شده نمی‌توانند در تعداد زیاد ایجاد شوند. نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که توانایی بدن برای تولید این سلول‌های شبیه سازی شده عمدتاً در سنین بالا کاهش می‌یابد. این یافته‌ها می‌توانند به محققان در درک این موضوع که چرا کوید 19 چنین تأثیر مخربی بر سالمندان دارد کمک کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
امام صادق علیه السلام می فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای الهی پیش از هر کار یاد خود را در دلم زنده دار، تا جز بر رضای تو و پسند تو دست به کاری نزنم و قدمی بر ندارم، و مرا لحظه‌ای به خود وا مگذار که بی تو سخت گمراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم یکی که شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. خوشحال هستیم که باز هم در یک فرصت نیک و خوشسته در کنار شما هستیم و با شما مأنوس با قرآن می شویم. خوشحال می شیم که به این برنامه پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می گردد.
قرآن و اطرت.
یاد خداوند بخشنده و مهربان. و سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد دوم کتاب علل و شرایع صفحه 578 آمده است: سامن الحجج علیه السلام روایت نمودند پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر بالا رفتند و به جمع مردم فرمودند ای مردم، جبرئیل بر من نازل شد و از سوی خداوند به من وحی نمود که به شما اعلام کنم. دختران بالغه و رشیده همچون میوه درخت هستند. وقت میوه رسید، هیچ چاره جز چیدن آن نیست و الا باد و آفتاب و آفتها فاسدش می کند. دختران نیز این گونه‌اند. وقتی به سن رشد رسیدند، هیچ چاره جز ازدواج برایشان وجود ندارد و الا از فتنه و فساد در امان نیستند. اگر مرد به خواستگاری دخترتان آمد که ایمان و اخلاقش را پسندیدید، او را بپذیرید و فقر و نداریش مانع برای ازدواج نباشد. زیرا خداوند در کتابش فرموده
اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. سبحان الله.
Allah. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، قرآن در حوزه رسالت خود جامع است و از بیان هیچ چیزی که در هدایت انسان نقش داشته باشد فروگذار نکرده. گذشته از آیات قرآنی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای ایشان نیز بر این موضوع شهادت دادند. بزرگترین قرآن شناس یعنی پیامبر خدا که گیرنده وحی است، در حدیثی درباره جامعیت قرآن کریم چنین می‌فرمایند: قرآن راهنمایی است که راه را نشان می‌دهد. قرآن کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل حقایق است. جدا کننده میان حق و باطل است و شوخی بردار نیست. ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم و دستور خداست و باطنش علم خداوند متعال. پس ظاهر آن محکم و استوار است و باطنش جرفایی دارد و جرفایش نیز جرفایی دارد. شگفتی‌هایش بیشمارند و عجایب و غرایبش کهنه و تمام نمی شود. چراغ‌های هدایت و پرتوگاه‌های حکمت در قرآنند و برای کسی که انصاف داشته باشد راهنمایی به سوی معرفت و شناخت است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلای داران تلاوت.
و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ضاءم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. یکی از ستارگان درخشان آسمان تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی است که نام او در خاطرها جاودانه است و تلاوت‌های دلنشین او همچنان زینت بخش محافل دینی است. این قاری بزرگ مصری که عمری کوتاه داشت از شخصیتی عرفانی برخوردار بود. محمد صدیق منشاوی صوفی منشی بود که خرقه زهد و تقوا بر تن داشت. استاد محمد صدیق منشاوی در 20 جنوری 1920 در شهر منشاء مصر در خانواده‌ای بسیار مذهبی متولد شد. پدر شیخ محمد صدیق منشاوی از قاریان مشهور عصر خود به شمار می آمد که قاری قرآن و تعلیم دهنده آن بود و شخصیتی صوفی منشانه داشت. او برای تلاوت قرآن هیچگاه اجر و پاداشی طلب نمی کرد. صدیق از سید طائب منشاوی تقوا پیشه ای بود که در مسجد و یا مجالس در کمال خضوع و خشوع قرآن می خواند و در حالی که سرشار از خشیت الهی بود به سوی خانه باز می گشت. این شیوه در بین فرزندانش به ویژه محمد نیز نمایان بود. پدر دوست داشت که هر چهار پسرش یعنی محمد، محمود، احمد و حامد حافظ قرآن کریم و قاری قرآن شوند. محمد و برادرش محمود این آرزوی پدر را برآورده کردند. برادر سوم در طفلی پس از حفظ قرآن کریم از دنیا رفت و برادر چهارم از مدرسان دانشگاه الازهر شد. از آنجا که محمد در شهر منشا تولد یافته بود، همچون پدرش به منشاوی ملقب شد. او از همان طفلی با تشویق و تعلیم پدر به آموزش معارف قرآنی و تعلیم قرائت‌های مختلف پرداخت و وارد مکتبخانه شد و توانست در 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. او به دلیل صدا و لحن زیبایش از همان طفلی و از 9 سالگی در ماه مبارک رمضان شبها به قرائت قرآن می پرداخت. اما به دلیل علاقه به یادگیری فنون قرائت و علوم قرآنی با یکی از عموهایش به نام شیخ احمد السید به قاهره رفت. او در 12 سالگی علم قرائات را از استاد محمد مسعود فرا گرفت و آنچنان استعداد بالایی در یادگیری داشت که استاد از نبوغ او شگفت زده می شد. با یادگیری فنون تلاوت قرآن کریم، محمد صدیق منشاوی از 15 سالگی با صدای زیبا و لحنی حزین و نوایی دلنشین در محافل قرآنی به تلاوت قرآن پرداخت و به دلیل صدای دلنشینش به قاری مشهوری تبدیل شد که شهرتش شمال، جنوب، شرق و غرب مصر را فرا گرفت.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که تمام آیات سوره زلزال خبر از قیامت می دهند. سوره زلزله یا زلزال 99مین سوره قرآن و از سوره های کوتاه است و در جزء 30 قرآن جای گرفته است. بیشتر مفسران گفتند که این سوره مدنی است. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است. سوره زلزال یا زلزله از نشانه های روز قیامت و این که هر نیکوکار و بدکاری در آن روز نتیجه اعمالش را میبیند سخن میگوید. در روایات آمده است سوره زلزله به منزله یک چهارم قرآن است و هر کس آن را تلاوت کند گویی سوره بقره را تلاوت کرده است. از آیه اول تا آخر این سوره اخباری از قیامت شنیده می شود. محتوای سوره زلزله بر سه محور است: نشانه های وقوع قیامت، شهادت زمین و اعمال آدمی در روز قیامت، تقسیم مردم به نیکوکار و بدکار و رسیدن هر کس به جزای اعمال خودش. خداوند متعال در این سوره بر دقیق و سخت و عادلانه بودن روز محاکمه در قیامت تأکید می کند. ممنونم و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
دوستان، با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 24 تا 27 سوره توبه با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل
Oh,
الله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 24 تا 27 سوره توبه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
تشکر از اینکه با ما همراه بودین تا این لحظه و سپاس از یکی یک شما دوستانی که پیام میفرستین و پیشنهاد میتین و انتخاب میکنین بروی دیده میپذیریم و بر دل مینشانیم. سید جان نصراللهی از مشهد نوشتند که سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور، مانده نباشین. سپاسگزاریم از یکی یک همکاران خوبی برنامه. انشالله که خدا قوت بده به همه شما و باز هم برنامه در وادی نور ادامه پیدا کنه و ما بتانیم از این برنامه استفاده کنیم. نوشتند که اگر بخواهیم به عظمت زیاد برسیم و قدرتمند شویم و در برابر مشکلات سپری بزرگ داشته باشیم، باید قرآن بخوانیم تا همیشه بتوانیم به سوی سعادت و کمال قدم برداریم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری،
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکارم جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 93 تا 96 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فراغ علیهم ضربا بالیمین،
سپس به سوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست.
فاقبلوا الیه یزفون،
آنها با سرعت به او روی آوردند.
قال اتعبدون ما تنحتون،
گفت آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟
والله خلقكم وما تعملون،
با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می سازید.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت ابراهیم منتظر فرصت بود تا بت پرستان را از خواب غفلت بیدار کند. او سعی داشت با آنها بفهماند کاری از بت‌ها بر نمی آید و این موجودات بیجان تأثیری در سرنوشت آنها ندارند. لذا در موسم عید که مردم از شهر خارج شدند، به بهانه بیماری در شهر ماند. او در یک فرصت مناسب تبری در دست گرفت، با بتخانه شهر رفت و همه بتها جز بت بزرگ را در هم شکست و خرد کرد. وقتی بت پرستان برگشتند، با منظره عجیب و باور نکردنی روبرو شدند. خدایان کوچک و بزرگ آنها شکسته و خرد شده و در زیر دست و پا قرار گرفته بود. با سابقه ای که از ابراهیم در بدگویی به بتها و بت پرستی سراغ داشتند و با توجه به این که او همراه آنان از شهر خارج نشده بود، یقین پیدا کردند که شکسته شدن بت‌ها کار اوست، لذا با عصبانیت و غضب به سوی او رفتند و او را مؤاخذه کردند. اما حضرت ابراهیم علیه السلام بدون کوچکترین واهمه از خشم و غضب بت‌پرستان با دلایلی روشن و منطقی گفته‌ها و ادعاهای آنان را پاسخ داد. او گفت: کدام آدم عاقلی آنچه را خودش می‌سازد می‌پرستد؟ اگر مصنوع می‌تواند معبود باشد، پس ثانی آن نیز به طریق اولا می‌تواند معبود باشد. لذا به جای پرستش بت‌ها بیایید خدای یگانه عالم را بپرستید که این بت‌ها نیز مخلوق او هستند، همانطور که شما مخلوق او هستید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که برای از بین بردن عوامل انحراف باید برنامه‌ریزی درست داشت و در فرصت مناسب ضربه را وارد ساخت. نکته دوم این که پیامبران در راه مبارزه با شرک و ریشه‌کن کردن عوامل انحراف علاوه بر تذکر و هشدار و آگاهی دادن، هر وقت که مصلحت می‌دانستند دست به اقدام عملی می‌زدند، همان کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام با بت‌ها کرد. و نکته پایانی این که ساخته‌های دست انسان چه ساده و چه پیشرفته در حقیقت آفریده خداست، زیرا منشأ همه ابداعات، اختراعات و اکتشافات بشر عقل و استعدادی است که خداوند به او موهبت کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. یکی از برجسته ترین نکاتی که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام در تبیین جایگاه قرآن در اسلام مورد تاکید قرار گرفته، تداوم حیات و جاودانگی این کتاب آسمانی است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است: قرآن زنده است و نمی میرد و آیه های آن نیز زنده اند و نمی میرند، زیرا اگر آیه‌ای که درباره اقوامی نازل شده با مردن آنها می مرد، قرآن نیز مرده بود، لکن قرآن در میان آیندگان جاری است، همچنان که در میان گذشتگان جاری بود.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها دل قرآن یهدی للتی هی اقوام، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین.